به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام میکنم به همه شما خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به دو آتیشه امروز رادیو جوان. اینجا شبکه رادیوی جوانه و تا حول و حوش 30 دقیقه آینده کمی کمتر همراه شما هستیم. از ورزش خواهیم گفت، فوتبال و منهای فوتبال داخل کشور و خارج کشور. عرض شد خدمت شما که مثل همیشه بخش فوتبالی داریم، بخش غیر فوتبالی هم خواهیم داشت. اگر برسیم که حتما یه سری اخبار دیگر رو هم با شما در میون میذاریم، همراه ما بمونید. خب اما بریم سراغ بخش فوتبالیمون. عرفان کرمی نازنین پشت خط ارتباطیمون هست. عرفان سلام به تو، وقتت بخیر، در خدمت هستیم.
سلام امین قاسمی فر عزیز، سلام شنونده های محترم رادیو جوان، برنامه دو آتیشه. خوشحالم که امروز همراهتون هستم و میتونیم با هم چند دقیقه راجع به فوتبال صحبت بکنیم، در خدمتتونم.
سلامت باشی. خب به ما بگو، مثل همیشه دوست داریم اولش راجع به تیم ملی باشی، اگر اتفاق جدیدی، حرف جدیدی هست و این به قول معروف تیک تاک و روز شمار جام جهانی هم دیگه برای ما این اتفاقو همیشه یادآوری میکنه. با تو
دقیقاً همینطوره. راجع به تیم ملی با هم دیگه صحبت بکنیم. مهمترین خبری که از دیروز پیرامون تیم ملی کشورمون مخابره شده توی رسانه‌های داخلی و البته بازتاب گسترده توی رسانه‌های خارجی داشته این هستش که همونطور که همه مستحضر هستید، کمپ تمرینی تیم ملی ما که قرار بود توی آمریکا برپا بشه و وجود داشته باشه قبل در واقع ایام جام جهانی، به مکزیک منتقل شده. این خبر رو آقای تاج دادن و گفتن که این کمپ از آمریکا به مکزیک منتقل شده تا تعداد روزهای اقامت ملی پوشامون تو آمریکا کمتر بشه و احتمالاً کارشکنی ها و خرابکاری هایی که میشد انتظار داشت از آمریکایی ها در طول جام جهانی که بچه های ما رو یه مقدار اذیت بکنن به حد اقل خواهد رسید با این اتفاق. این کمپ در یک شهر مرزی بین مکزیک و آمریکا در واقع طراحی شده و براش برنامه ریزی شده. کمپ در حقیقت داره امکانات خوبی هم هست و از امکانات لازم برخوردار رو 55 دقیقه با ورزشگاه لس آنجلس فاصله داره که خب در حقیقت بازی های ما هم دوتاش اونجا برگزار خواهد شد و 3 ساعت هم تا ورزشگاه سیاتل فاصله این کمپ ما هستش که تو منطقه تیخوانای مکزیک قرار داره و بچه‌ها باید اونجا مستقر بشن و فقط برای بازی‌ها به آمریکا میرن. صدور روادید برای حضور در آمریکا هم به نظر میرسه با این اتفاق ساده‌تر و راحت‌تر دنبال بشه، به دلیل اینکه تعداد روزهای کمتری قرار بچه‌ها اونجا باشن و تیم هم که الان در آنتالیا حضور داره داره آماده میشه برای بازی تدارکاتی خودش با گامبیا و بعدش هم یک بازی دوستانه با مالی.
عرفان فقط بعضی از این شیطنت ها بود دوباره این انتقال کمپ که خبرش اومد، نمیدونم گفتن که ممکنه بخوام برای هر بار ورود به دنبال گرفتن روادید و اینها باشن. راجب اینها چون تا الان گفتی بحث روادید آسان‌تره، راجب اینها چیز دیگه ای نشنیدی؟
ببین یک در واقع روال قانونی داره که در حقیقت من خودم خیلی در جریانش نیستم و اینکه حالا کشور آمریکا چه شرایطی رو برای کسایی که میخوان وارد کشورشون بشن در نظر میگیره، اینکه وقتی روادید صادر میشه تا چه مدت اعتبار داره و ورود و خروج میتونه با اون ویزا انجام بشه رو من حقیقت بی اطلاع هستم. ولی چون جام جهانی هست و برگزار کننده جام جهانی در نهایت فیفا هست، یعنی الان نهاد بالادستی آمریکا در برگزاری این مسابقات فیفا هستش، فکر نمی کنم که چنین اتفاقی بخواد اذیت بکنه بچه‌های ما رو، فدراسیون فوتبال ما رو، و خطری بخواد ما رو تهدید بکنه از این بابت. و حتما که این اتفاق هم با هماهنگی فیفا داره در واقع میفته، به دلیل اینکه ما قبلش از اونها خواسته بودیم که بازیامون هم به مکزیک منتقل بشه. اونها مخالفت کردن و قبول نکردن که این اتفاق بیفته و حالا حتما که کمپ تمرینی ما هم منتقل شده به مکزیک، فیفا توی اون جلساتی که با آقای تاج داشتن در جریان هستن و تمرینات لازم اندیشه شده حتما برای اونها.
خیلی عالی. خب دیگه از دنیای توپ بگیر چه خبر؟ فوتبال،
از فوتبال بخوایم بگیم بهتره بریم سراغ مسابقات فوتبال در خارج از کشور. لالیگای اسپانیا که دیشب به پایان رسید و شاید قهرمانی بارسلونا که از قبل قطعی شده بود حساسیت این رقابت ها رو یه مقدار کمتر کرده بود. بارسا یا فصل یه مقدار تلخ به پایان رسوندن، اونها مقابل والنسیا شکست خوردن، اما خب نتایج خیلی خوبی که شاگردان هانسی فلیک تو این فصل گرفته بودن باعث شد عنوان قهرمانی رو بدون حرف و حدیث بر از آن خودشون بکنن.
بیشتر ارفان میگفتن مراقب ساق پاهاشون هستن تا بازی دیگه، چون قهرمانی
آره هم به بازیکنای بازی داد آی فلیک کمتر بازی کرده بودن در طول فصل. قبلا هم گفته بود که این بازی‌های انتهایی رو از بعد اینکه قهرمانیشون قطعی شد با این رویکرد به زمین میان. رئال مادرید اما شرایط خاصی رو دنبال کرد، اونا 4-2 اتلتیک بیلبائو رو بردن تو شبی که هوادارهای این تیم با دنی کارواخال خداحافظی کردن، با داوید آلابا خداحافظی کردن. کارواخال تنها بازمونده اون نسل طلایی سالهای نچندان دور رئال مادرید بود که همراه با کاسمیرو، مودریچ و کریستیانو رونالدو کلی بازیکن ستاره دیگه عناوین متعددی رو به دست آورده بود. یک عکس تیمی از اون دوره گذاشته بودن و کامل دیگه سیاه و سفید شده بود. کارواخال تنها بازیکنی بود که از اون نسل باقی مونده بود و حالا دیگه اون هم رئال مادرید رو ترک کرده. داوید آلاوا هم مورد توجه و استقبال هوادارا تو این بازی قرار گرفت، خوب بدرقش کردن. بازیکن‌های رئال مادرید هم مراسمی رو برای این بازیکن برگزار کردن و نهایتاً تنها دستاورد رئال مادرید شاید توی این لالیگا این بود که کیلیان امباپه با 25 گل برای دومین فصل متوالی جایزه پیچی رو برد، آقای گل لالیگا شد و به اولین بازیکن پس از سال 2021 تبدیل شد که بعد از لیونل مسی دوباره متوالی بهترین گلزن لالیگا میشه.
درسته.
در مورد یفی پوکال هم صحبت بکنیم. جام حذفی آلمان که دیروز راجبش قبل بازی با هم دیگه صحبت کردیم، بایر مونیخ و اشتوتگارت با هم دیگه مساف داشتن، جایی که بایرنی ها 3-0 تونستن اشتوتگارت رو ببرن و تکمیل بکنن عملکرد خوبشون رو در آلمان بعد از اینکه بوندسلیگا رو گرفته بودن، حالا جام حذفی رو هم بگیرن. یه نکته جالب داشت، اون هم حضور خوزه مورینیو روی سکوهای ورزشگاه.
چقدر راجبش صحبت شد.
آره خیلی ها گفتن که اومده اولیسه رو زیر نظر بگیره،
جاسوس بازی شد اصلا.
آره میگفتن خب میدونید دیگه احتمال خیلی خیلی زیاد مورینیو سرمربی بعدی رئال مادرید هست و دیگه باید اون رو دوباره روی نیمکت رئال مادرید ببینیمش. میگفتن که اومده اولیسه رو ببینه. مقامات بایر مونیخ اولی هوینس اومده بود گفته بود که به جای دو تا چشم میتونه با 5 تا چشم اولی سر رو زیر نظر داشته باشه، ولی خب فروشی نیست و تو بایر مونیخ باقی خواهد موند. ولی حالا مشخص شده که اصلا حضور مورینیو روی سکوی ورزشگاه ربطی به اولیسه و رئال مادرید و اینها نداشته. یه قراردادی با حامی مالی خودش داشته که طبق اون قرارداد باید توی این فینال که اتفاقاً دوباره اون حامی مالی مشارکت داشته تو برگزاریش حضور پیدا میکرده و 90 دقیقه روی سکو میشسته و بازی رو تماشا میکرده که این اتفاق هم افتاده و حضورش هیچ ربطی به اودیسه و پیشنهاد رئال به این بازیکن نداشته.
هم پول بلیت نداده، هم بازی مجانی نگاه کرده، هم یه پولی از قرارداد حامی مالیش گرفته.
آره خیلی نگران این موضوع بودن دوستان بایرنی که چرا این هزینه رو کرده و اومده، ولی خب دلیلش این بوده نهایتاً.
عرفان یه سوال بپرسم؟
جان در خدمتم.
ببین تو خبرها اومده بود که دوباره نمیدونم تکلیف تیم‌های لیگ نخبگان مشخص شده و از این حرفا و خداحافظی پرسپولیس و سپاهان و
آره.
با آسیا و بعد نمیدونم مجوز حرفه‌ای سپاهان شوخی نگیره و از این داستانا، همه رو با هم برایند کن به ما بگو چه خبر توی داستان آسیا.
واقعیت اینه که این موردی که شما میفرمایید یک پایگاه خبریه که به صورت غیر رسمی اومده چنین چیزی رو اعلام کرده، وبسایت فوتی رنکینگز که اومد و یک عکسی رو منتشر کرد توش اسامی تیم‌های حاضر تو لیگ نخبگان وجود داشت. خب میدونید دیگه از اول هم استقبال و تراکتور گمانه‌زنی این بود که طبق جدول فعلی به رقابت‌های لیگ نخبگان راه پیدا کنن، سپاهان بره ساعت 2 بازی بکنه که سپاهان مجوز حرفه‌ایش نیامد و جنگ و دعوا بالا گرفت. طبق همین گمانه زنی این وبسایت اومده تیم‌های حاضر تو لیگ نخبگان رو معرفی کرده که تو منطقه غرب آسیا از ایران استفاده تراکتور هستن. هنوز هیچ چیزی به صورت رسمی اعلام نشده، هنوز مسئولای فدراسیون فوتبال ما تیمی رو معرفی نکردن، هیچ تیمی رو معرفی نکردن و باید همچنان منتظر باشیم ببینیم در نهایت چه تصمیمی اولا گرفته میشه، لیگ برگزار میشه یا نه، اگر برگزار میشه آیا مبنای انتخاب تیم‌ها برای آسیا هست یا نه، آیا اصلا AFC با چنین چیزی با چنین تأخیری موافقت میکنه یا نه. همه اینا سواله که فکر کنم خود آقای تاج و دوستان سازمانه دیگه هنوز پاسخش رو نمیدونن.
خاطرم هست دیروز هم گفتی که قاعدتا هنوز وقتم هست، خیلی نمیشه مثلا بینم پرداخت که نه حتما باید معرفی بشه، باز بستگی ولی به سازوکار AFC داره. آره
دقیقاً همینطوره، کاملا به سازوکار AFC و این مکاتباتی که اخیراً هم با اونها انجام شده و تصمیمی که گرفته خواهد شد باید منتظر باشیم. همچنان چیزی به صورت رسمی الان نمیشه اعلام کرد.
خیلی متشکرم ازت ارفان کرمی، اگر خبر و حرف و حدیث دیگری نیست باید خدافظی کنم.
فقط تسلیت میگم در گذشت آقای پرویز قریچخانی رو که دیروز به رحمت خدا رفتند، تنها بازیکنی که 3 دوره پیاپی با پیراهن تیم ملی کشورمون قهرمان آسیا شدند. روحشون شاد باشه، یادشون
گرم. عرفان ببین، یکی از شنونده‌ها به 3881 پیامک زده پرسیده که لطفاً از عرفان بپرسید که آیا عثمان در پرسپولیس میمونه یا نه. گفته حتما این پیام رو بخونید. سینا شریفانی یه پرسپولیسی 6 آتیشه با تاثیر سوسیال. سینا
عزیز، عثمان ویرا با باشگاه پرسپولیس بر سر اینکه برنامه‌های خودش رو ارائه بکنه برای اینکه بیشتر از بازیکن‌های جوان‌تر توی فصل پیش رو استفاده کنن، این پوست‌اندازی اتفاق بیفته، با چه بازیکن‌های تمدید بشه، کدوم بازیکن‌ها از پرسپولیس خدافظی بکنن، گفتگو کرده، برنامه‌های خودش رو ارائه کرده و به نظر میرسه در حال حاضر عثمان همچنان سرمربی پرسپولیس هست و بعد از جام جهانی باید بیاد و کارش رو از سر بگیره.
خیلی متشکرم ازت عرفان کرمی، باهات خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار. الهی که برقرار باشید، ساعت شد 16:43. یه نکته بگم که اولا 3881 سامانه پیامکی شبکه رادیوی جوان در اختیار شما هست، اگر دوست داشتید سوالی رو مطرح بکنید سعی میکنیم اون رو هم با دوستان در میون بگذاریم. اما الان آقای دکتر مجید نیری از پیشکسوتان تکواندو کشورمون، دبیر اسبق فدراسیون تکواندو که کارشناس این رشته هم هستن، پشت خط ارتباطی ما هستن و میخوایم چند دقیقه ایران با ایشون گپ بزنیم. آقای دکتر سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. آقا از حال روز تکواندو بگید. به هر حال هم مدال‌های رنگی گرفتیم و هم به نظر میرسه که باید امیدوار باشیم بیشتر از قبل. شما برای ما بفرمایید از وضعیت تکواندو.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما آقای واسین سر و عرض احترام دارم خدمت مردم عزیز که گوش میدن برنامه رو. عرض خدمت من ابتداعاً باید تبریک بگم این عملکرد عالی رو به ناهید کیانی. ناهید کیانی بعد از مدت‌ها آسیب دیدگی و فشار زیادی که روش بود برگشت به میادین و خیلی خوب هم برگشت و نشون داد که مبارز روزهای سخت است.
طلای بی‌نظیر رو هم به دست آورد.
قطعاً و طلای تک طلای تیم 9 نفره بانوان رو به دست آورد. و خوشحالیم که این ورزشکار خوبمون مجدداً به عرصه برگشته. و اگر سوالی هست من پاسخ بدم، اگر نکته‌ای باشه.
نه خواهش می‌کنم، می‌خوام یکم راجع به وضعیت تکواندو بگید، هم تیمی که در واقع این مسابقات رو پشت سر گذاشت و هم شما به عنوان یک مسئولی که تو این حوزه همکار در واقع فنی کردید و همکار مدیریتی، یه دورنمایی و یک راهکاری رو هم برای ادامه مسیر بفرمایید.
چشمت من خیلی ممنونم از فرصتی که به اندازه دادی. ببینید نکته ای که از این هست که ما از تیمی که ورزشکاراش طلای جهان، نقره جهان و طلای المپیک داشتن انتظار قهرمانی داشتیم و جامعه تکواندو این انتظاری هست که داشته از تیم ملی و متاسفانه محقق نشده. به خصوص ما در بخش بانوان عمل کرده خوبی رو شاید نداشتیم، اما در بخش آقایون خب خوشبختانه موفق شدن. بچه ها 12 ورزشکار اعزام شد، 8 نفر اعضای اصلی تیم ملی بودن، 4 نفر افرادی بودن که سهمیه داشتن، 3 طلا، 1 نقره، 1 برنز. و در بخش بانوان هم ورزشکاری که اعزام شدن 1 طلا و 1 برنز عمل کردی بوده که میتونسته بهتر باشه و انتظار این میرفت که بهتر باشه. نکاتی وجود داره توی این مدال آوری. من قبلا هم عرض کردم، ببینید برای مدال آوری در ورزش قهرمانی که ورزش علمی هست در دنیا، ما نیاز داریم به اینکه برنامه علمی داشته باشیم. این که ما به صورت موقتی مقطعی مدالی رو کسب کنیم، موفقیتی رو کسب کنیم، خوبه اما کافی نیست.
درست.
ما به نظر میرسه بعد از المپیک پاریس در اتفاقهایی که افتاد اونجا بعد از اون روند خوبی رو طی نمی کنیم. من به عنوان یه شخصی که سالها توی تکواندو بودم، البته سنم انقدر نیست که پیشکسوت باشم، من 40 سالمه، ولی دوست دارم که روزی پیشکسوت تکواندو قرار بگیرم، ولی خیلی مطالعه داشتم توی تکواندو. یه فرایند میخواد رسیدن به قهرمانی. ما برای تداوم نیاز به برنامه علمی داریم. باید شناسایی هامون مبتنی بر یک سیستم روند روال باشه، جذب باید عادلانه باشه، همه افرادی که صلاحیت دارن جذب بشن و مهمتر از این کاری است که بعد از این اتفاق میفته. ما باید فرایند پرورش و نگه داشته استعدادها و قهرمانانمون رو خوب طراحی کنیم. اگر ما برنامه‌ای روی کاغذ وجود نداشته باشه، علمی نباشه، ممکنه در روند اتفاقهای خوبی هم بیفته، ولی این ماندگار نیست. ما باید بپذیریم و قبول کنیم که تکواندو یک درخت در حقیقت ریشه دوانده‌ای هست که دهها تلاش کرده، بسیار زیادی داره که در اوج قرار بگیره و نتیجه هایی که به دست میاد قطعا نتیجه سالها کار هست، ولی ادامه این نیاز به یک برنامه داره. ما باید برنامه استعدادیابی هدفمند داشته باشیم و به تک چهره ها اکتفا نکنیم، همون تک چهره ها رو مراقبت کنیم. الان مواردی از مثلا خانم محلا مومنزاده 2013 نقطه جهان گرفته، چند دورت در مسابقات موفق نمیشه، خب دلیلش رو پیدا کنیم. ما باید فرایند انتخابمون فرایندی باشه که همه استعدادها بتونن ورود کنن. حالا من در حقیقت وارد حواشی نمیشم، اما میتونستیم نتیجه بهتر باشه و عملکرد بهتری میتونستیم داشته باشیم. اتفاق خوبی که در این مسابقات افتاد تغییر و تحولی بود که در تیم ملی آقایان در کادر فنی ایجاد شد و باعث شد که بچه‌هایی که در مثلا مسابقات جهانی چند ماه پیش عملکرد خوبی نداشتن، الان با این تغییرات خودشون رو مجددا تو اوج آوردن. این در قسمت آقایون اتفاق افتاد، ولی در بخش بانوان این اتفاق نیفتاد و کماکان در همون چرخه قبلی داره پیش میره و نتایج خوبی که به علاوه فدراسیون تغییر ایجاد کنه و همه افراد که توانمند هستن و صلاحیت دارن اینجا قرار بگیرن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نیری، ممنونم که با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، خدا نگهدار. خدا.
خب درود به شما، نوبتی هم باشه، نوبت بخش غیر فوتبالی ماست، منهای فوتبالمون. امیرزا همایون پشت خط ارتباطی ما هستش. چقدر هم دارم برای تنگ شده امیرزا، سلام بر تو، وقتت بخیر.
سلام به شما جناب آقای قاسم فرعزی، همچنین شنوندگان محترم رادیو جوان برنامه دعاتیش، منم دلم براتون تنگ شده.
سلامت باشه. دیشب بسکتبال داشت، چیزی بیدار بودی تا صبح؟
بله دیشب بسکتبال داشت.
همون بسکتبال شروع کنیم.
از همون بسکتبال شروع کنیم که کلیولند همچنان در خونه خودش هم مقابل نیویورک باخت. یعنی نیویورک واقعا داره عجیب و غریب پیش میره. یه بازی دیگر رو ببره کلیولند رو جارو میکنه و میره به فینال NBA. 4 بازی متوالی رو شما ببری یک تیم ببره میرن به فینال یا حالا میرن به مرحله بعد. ولی خب اینجا فیناله، شاید هم داره نیویورک انتقام فصل پیش رو میگیره دیگه. یه ایندیانای خیلی فوق‌العاده جلوش بود در فصل گذشته با تایرس هالیبرتون، که حالا ایندیانا در این فصل اصلا نمایشش خوب نبود، ولی همچنان جالن برانسون نشون داد کار رو برای نیویورک داره در میاره. و اگر اینجوری بخواد پیش بره شاید فینال NBA خیلی زود به پایان برسه، یعنی سری فینال NBA باز هم جارو بشه. حالا هر تیمی از بین اوکلاهاما سیتی ساندر و سان آنتونیو بیان بالا کاری برای کردن و حرف برای گفتن نداشته باشن مقابل این نیویورک. واقعا جالن برانسون خیلی آماده است. حالا ما در اصول گذشته هم میدیدیم که برانسون عمل کردش خوب بوده، ولی این فصل لاره رویایی پیش میده، شاید هم نیویورک رو بتونه به آرزوش برسونه. و
عزیز من رو یاد گزارشگرای فوتبال میندازی اینقدر با حرارت راجع بسکتبال صحبت کنی. یادم رفت تیم مورد علاقه خودت چی بود توی بسکتبال؟
بوستون.
از بوستون چه خبر؟ هیچی نگفتی راجعش؟
نه خب بوستون دیگه نیست دیگه، نرسید امسال به انتهای
مدیونی کلی کنی از پس
فینال. ولی خب همونطوری که پیش بینی هم می‌کردم، پیش بینی مثلا من در ماه‌های گذشتم که تو برنامه‌ام صحبت کردیم که بوستون شاید این فصل چیزی از توش در نیاد و درم نیومد که بخواد بیاد درسته.
فوتبالی ها بعضی وقتا تیم عوض میکنن تو بسکتبال، این رسما نداری؟
جان
میگم فوتبالی ها بعضی وقتا تیماشون رو عوض میکنن، میگم تو بسکتبال از این رسما نداری مثلا بیای از بوستون انصراف بدی از طرف داشت بری یه تیم دیگه؟
نه من بوستون رو از بچگی دوست داشتم.
خیلی عمالی. خب از بسکتبال گفتی،
بله.
والیبال زنان ما توی آسیام در واقع صاحب یه برد شدن و به نظر تو بازی‌های آسیای مرکزی، حالا بریم سراغ والیبال، حالا چه مردان چه زنان راجبش صحبت بکنیم. امیرزا هستی؟ خب حالا امیرزا اون ارتباطش با ما برقرار نیست، قطع شده تا بچه ها دوباره زحمت بکشن بگیرن. آره من نگاه میکردم دیدم والیبالیستای بانوی کشورمون توی دوم دیدار خودشون هم در مسابقات قهرمانی زنان کاوا همون آسیای مرکزی جلو سریلانکا هم به پیروزی رسیدن و خب خوشحال میشیم ما وقتی موفقیت تیم والیبالمون رو میبینیم، خواسته والیبال زنانمون رو، و امیدواریم که این پیروزی ها ادامه دار باشه، همینطوری به قول معروف از این درخشش ها باشه. دیروز هم که مفصل راجع به پیتزا و بحث والیبال مردان هم صحبت کردیم، ان‌شاءالله که ادامه دار باشه. ما عادت داشتیم یه مدتی به والیبال خوب و به بازی‌های جذاب، ان‌شاءالله که دوباره این اتفاق تکرار بشه، حالا تا بچه‌ها زحمت بکشن و ارتباطمون رو دوباره برقرار بکنن با امیررضا. یه مطلب دیگه هم بگم راجع به عرض به خدمت شما، این داستان مربوط به گزارش سایت عربی الوکره که راجع به بر بچه‌های فوتبال کشورمون هم یه گزارش خوبی کار کرده بود و گفته بود که دارن با قدرت آماده میشن برای حضور در جام جهانی. به نظر میرسه که اونها هم یه حساب ویژه روی بازیکنان ما داشتن، اینم میتونه برای ما خیلی خوب باشه. عرض شود که من همه خبرها دارم میگم، هیچی برای امیررضا نمیمونه. امیررضا برگشت، میخواستم برم سمت هندبال، امیررضا برگشت. آره امیررضا هستی؟
بله.
آره من یه کوچولو با اجازت رفتم سراغ برد والیبال زنان ایرانمون، حالا تو از همون والیبال ادامه بده تا بریم. میخواستم برم تو هندبال که دیگه اومدی، خدا رو شکر.
بله خب والیبال که شرایطش خیلی خوب بود، تونستیم در آسیای مرکزی ببریم، دوتا بازی اولمون رو بردیم، فردا با قزاقستان بازی میکنیم. ولی خب داشتم این رو خدمتتون عرض میکردم که ما باید این روند خوب رو در مسابقات قهرمانی آسیا هم داشته باشیم. حالا بازی های آسیای قهرمانی آسیا تفاوتی نداره، تیم های مثل چین، کره جنوبی، تایلند که در رقابت های لیگ ملت های والیبال زنان بازی میکنن میان در اون مسابقات حضور دارن و ما اونجا میتونیم سنگم هک خیلی خوبی برای ما داشت باشه. وگرنه تیم های مثل بنگلادش و سریلانکا هر چقدر هم براشون احترام قائل باشیم، از نظر فنی نمیتونن ما رو اونقدر محک بذارن که ببینیم کجای کار هستیم. در باره تیم ملی والیبال مردان هم بگم، تمریناتشون به صورت جدی آغاز شده و یک بازی های تدارکاتی هم در برزیل دارم، بعد هم میرم به مسابقات لیگ ملت های والیبال مردان که خیلی هم واقعا فصل سختی داره، یعنی تابستون پرفشار و فشرده برای تیم ملی والیبال مردان ایران هست.
بسیار عالی. من امروز بکنم یه بازی از لیگ هندبال هم داشتم میدیدم، نصف کارمون دو میمدم سمت برنامه سپاهان بود، بعد یه صحبتایی هم امیرزا راجبی هستش که هنوز حضور هندبال تو بازی‌های آسیایی قطعی نشده، یکم هم از هندبالمون بگو تو بخش پایانیمون اگر.
بله، امروز یه سلسله از جلساتی برگزار شد در کمیته ملی المپیک که حالا دوستان هم بودن، هم مسئولان ورزش، هم آقای رحیمی سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی آیچیناگویا که اون روند و شاکله اصلی کاروان ایران رو اون لیست اولیه رو تهیه میکنن. حالا یه اظهار نظر عجیبی هم آقای پاکدل کردم، من خودم انتظار داشتم هندبال در بازی‌های آسیایی حضور داشته باشه، حداقل هندبال زنانمون حضور داشته باشه، اگر هندبال مردانمون حضور داشته باشه اگر هندبال زنان رو اعزام نمی‌کنیم، ولی خب همچنان گفتن هیچ چیز قطعی نیست. این که ما همچنان انقدر مدال نگاه میکنیم، انقدر نتیجه گرایانه نگاه میکنیم، خیلی ما رو میتونه دچار مشکل بکنه، هم فشار رو روی فدراسیون ها افزایش میده، همین که باعث میشه مسئولان فدراسیون های مختلف یه سری قول هایی بدن که شاید در توان اون تیم ملی نباشه اجابتش، ولی مسئولان برای اینکه حضور داشته باشن در بازی های آسیایی و اینا فدراسیونشون حضور داشته باشه و اون بودجه رو بگیرند، حالا یک کردیت و اعتباری هم که داره حضور در بازی های آسیایی، چنین قول هایی رو میدن. حالا امیدوارم که یه فکری به حالش بشه برای دوره های بعد، قطعا چون این دوره که دیگه نمیتونیم بگیم کیفی اعزام نمی کنیم، ولی امیدوارم برای دوره های بعد ما بتونیم این روند رو کنار بذاریم.
خب کوتاه یکم وقت داریم، از گرند اسلم ما بگو که بعد بتونیم خداحافظی بکنیم.
بله، گرند اسلم رولان گاروس، دومین گرند اسلم فصل که در زمین‌های خاک رس فیلیپ شاتریه پاریس برگزار میشه، از امروز شروع شده. همه اکثر ستاره‌ها هستن به جز کارلوس آلکاراس که ویمبلدون هم البته آلکاراس از دست داد، یه مسئولیت عجیب و غریب و دوچارش شده و همه چی مهیاه برای اینکه یانیک سینر بتونه اولین گرند اسلم فصل خاکش رو ببره در دوران حرفه‌ایش. کلاً این فصل خاک سینر خیلی عمل کرده خوب بوده، نوواک جوکوویچ هم هست، ولی خب باید بپذیریم که نوواک جوکوویچ سنش بالا رفته و
دیگه
شاید دیگه در توانش نباشه که بیاد به قهرمانی گرند اسلم
برسه. خیلی خب، فکر کنم ارتباطمون هم قطع شد، نمیدونم امیر رضا اگر هستی که باید خداحافظی میکنم. اگر
متشکرم، منم از شما خداحافظی.
خیلی ممنونم ازت و ممنونم از شما که همراه ما بودید در این دو آتیشه. سپاس از همه شما. فردا مشالله ساعت 4:30 بعد از ظهر 11:30 همراه شما خواهیم بود. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و متشکرم که به ورزش بها میدید. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
اول شو. اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان.
اول شو.